اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد، صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة على اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. برای تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم بفرمایید ثواب صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم وعده قطعی و خبر قطعی داده که مؤمنین امتحان خواهند شد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان میکنن که بگن ما ایمان آوردیم بعد اینها امتحان نمیشن؟ بعد خداوند میفرماد اینطور نیست، ما قبلی ها رو هم از مؤمنین امتحان کردیم. آزمایش و امتحان از سنت های قطعیه الهی است. گره خورده با تکلیف، گره خورده با بندگی. سر خلقت که عبادت خداوند هست، گره خورده با امتحان. امتحان یک امری است که مفری ازش نیست، امر لابد منه، چاره ای نیست، استراری واجب، ضروری باید همه امتحان پس بدن. برای این امتحان، خب امتحان ها درجات داره، حالات داره. یه امتحان های هر روزه، مثل نماز. نماز اول وقت امتحان هر روز. هر روز باید اول وقت بخونی، با نفست مبارزه کنی. معصیت ها، بعضی معاصی برای بعضی از شغل ها هر روزه. هر روز در معرض بعضی معاصی هست، باید هر روز دوری کنه، اجتناب کنه. احترام به پدر و مادر هست، امور مختلفی هست که هر روز برای ما جاریه. اما بعضی امتحان ها در یک برهه زمانی هست، مثل ازدواج مثلا. ازدواج یک مرتبه نوعا رخ میده، عموما اینطوره. این یک امتحانه. همسری که انتخاب میکنم چطور باشه، چه خصوصیاتی داشته باشه. این امتحان هایی که موسمیه، شاید در طول عمر یک بار اتفاق بیفته، اینا حتما باید قبلش انسان آماده بشه. اینا کسی میخواد موفق بشه، همسر خوبی انتخاب کنه به عنوان نمونه، یا کنکور میخواد انتخاب رشته کنه، میخواد انتخاب شغل کنه، خب اینا حتما باید انسان قبلش خودش رو آماده کنه، امتحان رو خودش رو آماده کنه برای امتحان، اطلاعات کافی کسب بکنه. اگر انسان از قبل خودش رو آماده نکنه، عالم نشه، فقیه نشه، آگاه نشه، بصیرت پیدا نکنه، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که وقتی وارد اون امتحان میشه زمین بخوره. امتحان های الهی هم همینطوره. بعضی امتحان هاست در طول عمر شاید یک بار دو بار سراغ انسان بیاد، طرف امتحان رو میده، کار تمام. آقا شما مؤمن هستی یا نیستی؟ در این فتنه زمین خوردی یا نخوردی؟ علل خصوص خواهشم اینه که خواهران و برادران دقت خاص بکنن به این جمله حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه است. حضرت فرمود الفتنتو اذا اقبلت شبهت و اذا ادبرت اسفرت. فتنه اینطوره، وقتی میاد امرش مشتبهه. حق کدومه، باطل کدومه، درست کدومه، غلط کدومه، معلوم نیست. فتنه اینطوره. فتنه میدونید چیه دیگه؟ فتنه یعنی خالص سازی. فتنه یعنی امتحان، اختبار. فتنه وسیله است که فتنه وسیله است در لغت عرب که با اون ناخالصی های طلا رو از طلا جدا میکنن، میخوان طلا رو بکنن 24 عیار، عیارش کمه، میخوان عیارش رو خالص کنن. اون عملیاتی که انجام میدن بهش میگن فتنه. فتنهو، فتن از ذهب، طلا را به فتنه انداخت، یعنی در خالص سازی، پروسه خالص سازی، این میشه فتنه. برای اینکه انسان اون حقیقت خودش رو آشکار بکنه، درونیاتی داریم ما، در قرآن کریم داره، والله مخرج و مثلا ما کنتم تعملون یا مخرج و ما فی قلوبکم، همچین تعابیر هست در سوره مبارک بقره. خداوند از درون شما اونچه که دارین رو بیرون میکشه، باید رو کنی معلوم بشه دقیقا درون وجود چه خبره. اون عملیاتی که خدا انجام میده تا ما حقیقت خودمون رو آشکار کنیم مثل فتنه است، امتحانه، و این عملیات مجهوله، یعنی تکراری ها انجام نمیشه دیگه. قرآن سر نیزه بگیرن، امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف وقتی تشریف آوردن، لشکر دشمن، ما هم انشاءالله در لشکر حضرت باشیم، بعد لشکر دشمن قرآن سر نیزه بزنه، دیگه اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اذا ادبرت اسفرت، وقتی رد شد امر واضح میشه. قرآن سر نیزه کردن و لشکر امیرالمومنین رو به شبه انداختن و به فتنه انداختن، مال همون دوران بود، مال اون زمان بود، تمام شد، مجدد تکرار نمیشه دیگه. برای دوران امام زمان علیه السلام وقتی حضرت تشریف بیارن یه اتفاقات دیگری میفته، امتحانای پیچیده دیگه‌ای، متناسب با اون زمان، متناسب با فهم مردم اون زمان، معرفت اون زمان، شرایط اون زمان اتفاق خواهد افتاد. الفتنتو ازا اقبلت شبهت، فتنه وقتی رو میاره شبهت، یعنی امرش مشتبه هست، مردم به اشتباه میفتن، به خطا میفتن. چه کسانی به خطا میفتن؟ کسانی که از قبل خودشون رو آماده نکردن، مهیا نکردن، علم و آگاهی لازم نسبت به اون امتحان رو پیدا نکردن. همین فتنه ای که فرمود زمانی که میاد شبهه میاره با خودش، اختلاف میاره، گنگ مجمل مبهمه برای انسانها عموما، همین فتنه وقتی عبور میکنه رد میشه، 5 سال 10 سال، فتنه بابیت، فتنه بهاییت، کتابا نوشتن دیگه، وقتی آمد عده‌ای رو با خودش کشون برد از شیعیان، وقتی رد شد رفت، تازه امر آشکار شد، این فتنه بود، این مقدارش غلط بود، این مقدارش درست بود. اصلا فتنه یعنی بخشی درست بخشی غلط، امتحان هایی که رخ میده بخشش درسته بخشش غلط. قرآن رو بزنیم سر نیزه، به قرآن تیر نزنید، راست میگه، یه بخشش درسته، به قرآن نباید تیر زد، به قرآن نباید بی احترامی کرد، حرمت قرآن رو باید نگه داشت، اما تا چه حد؟ اینجا قسمت غلطشه، میگه برای حفظ معاویه قرآن را نزن، برای این که امر امیرالمؤمنین فشل بشود، ناقص بشود، قرآن را نزن. نه، اینجا جا نداره، قرآن را نزن حتی در برابر امر امامت، این غلطه، اما قرآن احترام داره، درست. پس فتنه یعنی چی؟ مخلوطی از حق و باطل، یه جهات درستی داره، جهات غلطی داره. وقتی انسان ابتداعا با یک امتحان جدید مواجه میشه، دیدید امتحانایی میگیرن کتاب باز، اوپن بوک، یا آقای سوال جدید، اصلا تا حالا در تستایی که زدی ندیدی، تو کتابم نخوندی، ولی اگه درسات خوب خونده باشی باید بتونی اون جواب بدی، کتابم میخوای باز کنی برو باز کن، تو کتابا نیست، امتحانای الهی اوپن بوک، باز، نمیتونی کپی برداری کنی از روی صفین، کپی برداری نمیشه کرد، قاعده رو میشه تعلیم گرفت اینجا پیاده کرد، اما کپی برداری نمیشه دیگه، عیناً انجام نمیشه. ماجرای امام حسین علیه السلام عیناً دیگه انجام نمیشه، تمام شد. دوران امام مجتبی که ما بیام دیگه امتحان بشیم، که الان مثلا ما بشیم آقا چقدر طولانی ظهور، طولانی غائب شدی، پس شما امام نیستی، کسی دیگه همچین حرفی نمیزنه شیعه، 10,000 سال حضرت طولانی باشه. دوران امام حسن بود که مردم میگفتن آقا چرا صلح کردی، چرا سکوت کردی، چرا پیمان رو امضا کردی، تموم شد دیگه، اونجا امتحان دادن، امر مشتبه بود در همون زمان برای مردم اون زمان، وقتی عبور کرد امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام حسین، سایر اهل بیت، بعد علما امر رو بر مردم واضح کردن. اذا ادبرت اسفرت، زمانی که عبور میکنه، اسفرت، اسفره با سین، اسفره یعنی نقاب کنار میزند، پرده از چهره میگشاید، معلوم میشه قشنگ، حقش اینجاش بود، باطلش اونجا بود، این مقدار درست بود، این مقدار غلط بود. توجه فرمودید؟ ما باید از قبل آماده بشیم برای فتنه های دوران غیبت امام زمان علیه السلام. دو تا تذکر مهم میخوام امشب بگم، دو تذکر بسیار مهم که دو خطا هست. یک، تذکر اول، یک بیماری و یک مرض علمی و تحقیقی و پژوهشی، بیماری پژوهشیه. خیلی پژوهشگرا ممکنه مبتلا بشن به این بیماری. این بیماری چیه؟ اول مبنا رو تعیین میکنیم، اول نتیجه رو تعیین میکنیم، حالا میریم سراغ آیات و روایات، هرچی موافقشه جمع میکنیم. مثل اینکه یک آقای پیشنهاد داده بود به یک بنده خدای دیگه، منم بودم در اون جمع، حضور داشتم، یعنی شاهد ماجرا بودم، در دوران ریاست جمهوری یکی از این آقایون رئیس جمهورها بود دیگه، من نام نمیبرم، خصوصیاتشو نمیگم، میگفت شما بیا روایات اهل بیت که اهل بیت با دشمنان خودشون مناظره کردن و مذاکره کردن، اینا رو جمع کن. میخواست بحث چی رو تحکیم کنه؟ مذاکره رو. مذاکره با دشمن باید انجام بشه. دنبال چیه؟ مبنا مشخصه، غرض مشخصه، مقصد مشخصه، هدف مشخصه، نتیجه پژوهش مشخصه. فقط برو دنبال بگرد دلیلا رو بردار بیا. خب این غلطه. این به انسان اجازه نمیده انسان درست حق رو به دست بیاره. اگر انسان یک نتیجه غلطی، یک نتیجه بیدلیلی، یک نتیجه‌ای که حجت شرعی نداره، من نمیتونم خیلی مسائل رو باز توضیح بدم، هر کسی باید خودش به اندازه اون شرایطی که داره و اون فهمی که داره خودش درک کنه این نکات، نکات مهمی انصافاً. ما نباید بیایم از پیش یه مطلبی رو انتخاب کنیم بعد برای رسیدن به این نتیجه بریم سراغ آیات و روایات، بعد بگیم آقا مطلب ما روایت داره. همین کار رو بعضی کردن در همین زمانه فعلی. میگیم آقا به چه دلیل این حرف رو میزنی در ارتباط با علائم ظهور امام زمان علیه السلام؟ میگه حدیث داره. کجاست حدیثش؟ بله حدیث داره که یک گروهی از اهل شرق میان اینطور میکنن، اهل مشرق زمین. خب مشرق زمین کیه؟ ماییم؟ افغانستانه؟ پاکستانه؟ هنده؟ چینه؟ کجاست مشرق زمین؟ نه دیگه، ماییم دیگه. آقا به چه دلیل ما هستیم؟ کدوم حدیث گفته اهل ایران؟ کدوم حدیث گفته اهل تهران؟ اهل قم؟ مثلا میگم ها، چون من از پیش نتیجه رو مشخص کردم، میخوام به این نتیجه برسم، حالا میرم روایات جمع میکنم. و بدتر از این، بسیاری از روایات من تحقیق کردم، بنده خودم شخصا مخصوص رفتم تک تک عبارات رو در آوردم، اصلا مال کتب شیعه نیست، سنن ابن ماجه رفته از کتب سنی ها آقا در آورده حدیث، که یک حدیثی هست اونجا که به مبنای خود اونها هم صحیح السند نیست، معتبر نیست. یه جایش یه عبارتی داره که مثلا فلان جا اینطوری میشه، الان دیگه ببین الان شد حدیث داری. به این مبنا رو از پیش مشخص کرده، فقط میره توی این نرم افزارها سرچ میکنه، جستجو میکنه، یک کلماتی متناسب با این مطلب اون حدیث رو برداره بیاره. این خیلی خطره. من اصلا کاری به مسائل جاری ندارم اصلا و ابدا، کار بنده نیست، بارها گفتم کار من نیست، من متخصص نیستم، ولی میخوام روش پژوهش رو دارم عرض میکنم. ببین ما هستیم و دینمون، ما هستیم و خدا، ما هستیم و پیغمبر اکرم. این منصفانه نیست که بنده ای که اینجا نشستم یک روش غلطی در پژوهش داشته باشم و بر اساس اون روش غلط بیام تو ذهن مردم مطالب رو پر کنم. درست نیست این کار، خدا راضی نیست از این کار. یکی از روش های غلط چیه؟ این تذکر اولی که دادم، اول از پیش نتیجه معلومه، مثل که الان پایان نامه می‌نویسن برای دکترا و فلان اینها، از پیش میگه باید نتیجت معلوم باشه. بعضی پژوهش ها اینطوره، استاد میگه آقا موضوع پایان نامه چیه؟ میگه این. میگه چرا اینو نوشتی؟ میخوای بنویسی؟ هنوز ننوشتی؟ میگه چون من تحقیقات زیاد کردم به این نتیجه رسیدم. میگه خب خوبه، مثلا نتیجه خوبیه، نتیجت معلومه، حالا برو ادله رو جمع کن، مقدمه سازی کن، فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، خاتمه، نتیجه بیار بده. نتیجه نباید در امور دینی از پیش معلوم باشه، مگر در ضروریات. نتیجه نباید معلوم باشه، نتیجه باید استخراج بشه از آیات و روایات. وحدت وجود یک اعتقاد توحیدیه. حق یا باطل؟ نمیدانم. من چه میدونم حق یا باطل؟ نه، من باید بگم وحدت وجود حق، حالا برم روایاتی که دلالت بر وحدت وجود داره بیارم. درست نیست این نوع، این روش صحیح نیست. نه، وحدت وجود باطل از پیش، من خودم چون پدرم مخالف بوده، استادم مخالف بوده، پس منم باید روشم این باشه که مخالف باشه، حالا برم ادله رو جمع کنم، آیات و روایات جمع کنم، وحدت وجود رد کنم. مولوی شیعه است یا سنی؟ نه، چون اساتید من گفتن سنیه، من باید یه جوری برم مثنوی معنوی رو بخونم که دلیل در بیارم که این سنیه. غلط این کار، این تحقیق نیست، این پژوهش نیست، این فریب دادن خود و غیر خود هست. نه، مولوی شیعه است، حالا برم یه جوری مثنوی معنوی رو بخونم که شیعه در بیاد از توش. هر دو غلطه. من باید آزادانه اگه میخوام تحقیق کنم، باید ادله رو در اطراف قرار بدم، ادله مثبتین، ادله نافین، اثبات کنندگان، نفی کنندگان، کدوم یکی دلیل محکمتر هست، مفصل کار میبره تا به نتیجه برسم. بارها گفتم حوصله نداری؟ نکن، سکوت کن. وقت نداری؟ سکوت کن. چرا جبهه میگیری؟ چرا موضع میگیری؟ یکی از مسائلی که بارها و بارها ما با هم در این جلسه با هم مذاکره کردیم، میگفتیم ما وظایف عصر غیبت، وظیفه در عصر غیبت، یه سوال، اصل در عصر غیبت بر سکوت است و تقیه است یا نه؟ وظیفه اولی چیه؟ نه، بر تقیه است. بریم روایت تقیه رو جمع کنیم. نه، اصل بر تقیه نیست، بر قیامه. پس بریم روایت جور جمع کنیم به قیام برسیم. این غلط این کار. ببین، به خودمون ضرر میزنیم. بنده ممکنه یه نظریه داشته باشم، کتاب بنویسم، ارائه بدم، من میمیرم، میرم تموم میشه. من کی هستم؟ من و امثال من، همه ما. کل شیئن فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. وجه الله میمونه، دین میمونه، قرآن میماند، امام زمان میماند، من که نمیمونم که. من اگه یه روش غلط پژوهشی در پیش بگیرم و حرکت بکنم و به نتیجه غلط برسم، فقط خودم رو ضایع کردم و افرادی که خب اونا هم به واسطه تحقیق غلط من به گمراهی کشیده میشن. زله و ازله، هم گمراه شد هم گمراه کرد. اینو باید حواسمون باشه آقایون. وقتی میرید از روحانی محل سوال کنید، وقتی میرید در سایت ها جستجو کنید، وقتی میرید از محققین، از علمای شهر در یک موضوعی که براتون خیلی مهم هست سوال کنید، از پیش مبنا رو مشخص نکنید برای خودتون، هدف و غرض رو مشخص نکنید. خب مطلب که از این قرار است که نتیجه که معلومه اینه. شما مخالف این میگی، پس شما عالم نیستی. شما مخالف این چی که من فکر کردم میگی، پس شما دلیلات غلطه، من نمیفهمم، تو حتما داری غلط میگی. این راه کار درستی نیست. گفتم خصوصا در مورد علائم ظهور. علائم ظهور امام زمان شوخی نیست، بازیچه نیست، خیلی مهمه. اگر علائم ظهور اشتباه تطبیق بدیم، باعث گمراهی میشه، باعث ناامیدی مردم میشه. اشتباهی تطبیق بدم، آقایی بود خدا رحمتشون کنه، از علما، از بزرگانم بود ایشون، که 20 سال پیش، 15 سال پیش مثلا ایشون گفت پیرای شما هم میبینن تا چه ارث جوونا. چی شد؟ خود ایشون به رحمت خدا رفت. پیرا هم که 60 سال بودن، 75 سال شد، پیرای شما هم میبینن. بابا این قضیه بدابردار، چرا وقت تعیین میکنید این شکلی؟ مردم میگن چی شد آقا؟ اون آقا گفت، مرحوم علامه مجلسی در کتاب نوشته ایشون، در کتابشون، در بهار هم هست، در کتابای دیگه شون هم هست، امید دارم اون دولتی که وصل میشود به ظهور امام زمان طبق روایات همین دولت صفوی است. علامه مجلسی نوشته کو صفوی وصل شد به حکومت امام زمان؟ وصل شد. مرحوم سید ابن طاووس نوشته، ایشون میگه اکثر علائم ظهور آشکار شده، فقط علائم قطعیه مونده. من فکر میکنم دیگه نزدیک، خیلی نزدیک. بعضی دیگه هم گفتن 200 سال پیش، 150 سال پیش، 180 سال پیش، علمای مختلف. آقا قرب ظهوریم، دم ظهوریم. خب پس موضوع علائم ظهور مهم است، فهم علائم و تطبیق صحیح علائم مهمه. این بحث دین آقایون، این موضوع دینیه، موضوع سیاسی نیست. ممکنه 4 نفر خطا کنن، ما نباید به خطای اونها ما هم خطا کنیم، ما هم گرفتار خطای اونها بشیم. ما باید درست بررسی کنیم این علامت ظهور هست یا نیست، کجاست روایاتش ادلهش؟ گفتم بنده چند یکی از محققین چون صوت ایشونو شنیدم و تصویر ایشونو دیدم چند تا از علائم خیلی عجیب و غریب بود برای من که چنین علائمی در روایات این کجاست که مثلا ما تا حالا ندیدیم نشنیدیم. بالاخره ایشون هم داره رو منبر میگه، بی جهت که نمیاد حرف بزنه، از یک جایی دیده. آقا بررسی پیگیری تحقیق جستجو در اینترنت در نرم افزارهای شیعه فلان غیرشی، از آخر تو کتب سنی ها پیدا کردیم. بله راست میگه، اون تعبیری که به کار می هست کتب سنی ها، حدیث غیر صحیح السند، صحیح السند هم نیست، کتاب دست چندم سنی مال مخالفین، از اونجا رفته یه چیزی آورده که برای اون مبنای خودش اثبات کنه. این درسته آخه؟ واقعا منصفانه است؟ این یک تذکر. تذکر اول، روش پژوهش باید روش صحیح باشه. اگه روش پژوهشمون غلط باشه نتیجه غلط میده. باید مراقب باشیم کسی برای دینش نگرانه. بحث بنده اصلا خدا خودش میدونه. یک سر سوزن اصلا ناظر به مسائل سیاسی نیستم. یا یک جبهه‌ای رو بخوام رد کنیم، یک گروهی رو، یک روحانی رو رد کنیم، اصلا و ابدا. خدا خودش شاهده بر قلب من. میخوام خودمون آگاه بشیم. خودمون واضح، امر دین ماست. باید انسان درست پژوهش کنه، اینکه درسته که باید روش صحیحه تحقیق. درست باید تحقیق کنه. مثلا همین نکته، الان دو تا نکته گفتم. یک، آیا درست هست که ما از قبل نتیجه را مشخص بکنیم؟ این درسته؟ این یک سوال، یک نکته که گفتیم درست نیست. دو، برای به دست آوردن نتیجه آیا ما از ابتدا سراغ کتاب مخالفین و سنی ها باید بریم یا نباید بریم؟ اگه مطلبی بود در کتب شیعه اصلا نبود و در کتب سنی ها بود، ما باید این مطلب رو بگیریم یا نگیریم؟ خب این سوال مهمیه دیگه، کاملا فرق میکنه. حالا مثلا شما مستحبات رو میخوای عمل کنی، اینقدر مستحبات تو کتاب سنی ها هست که چی؟ همه رو بریم عمل کنیم؟ میتونیم بریم سراغ کتاب اونا، از اونا اخذ بکنیم مستحبات رو یا مکروهات رو؟ به کتاب اونا میتونیم دسترسی داریم، میتونیم اخذ بکنیم یا نه؟ این دو تا مطلب بود در نکته اول، روش تحقیق. روش تحقیق باید ضابطه داشته باشه. تا اینجا روشن؟ این تذکر اول. تذکر دوم، در مورد یک موضوعی که میخوایم تحقیق کنیم باید جامع تحقیق کنیم، کامل باید تحقیق کنیم، با دقت باید تحقیق کنیم، نه سرسرکی. شما که محکم میگی آقا فلان مطلب از علائم ظهور هست یا فلان علامت ظهور تطبیق میشود به فلان فرد، چند سال پیش نگفتن یک آقایی را از آقایین معارف گفتن این شعیبه ابن صالحه؟ گفتن نگفتن؟ چی شد شعیبه ابن صالح منحرف در آمد، منحرف شد، گمراه شد، چی شد؟ اون موقع هم میگفتیم و میگفتند همون موقع آقا این درست نیست، اینطور تطبیق کردن علائم ظهور به افراد. پس مطلب دوم، نکته دوم، باید جامع تحقیق کنیم، کامل تحقیق کنیم، خیلی مهمه. یعنی جلد 50, 51, 52 بهار رو حداقل باید 3-4 دور مطالعه کرده باشی. میدانم که عده زیادی این کار رو نکردن، 1 دورش هم مطالعه نکردن. میدونم این مطلب رو. تا چه برسه به تحلیل ها و اقوال و تحلیل های مختلف هست دیگه، تازه بررسی های مختلف میشه. بعدی که شما روایات رو تازه بخونی، با مکتب اهل بیت آشنا بشی، هنوز معنای این روایات چیست؟ مذاهب مختلف پیش میاد، برداشت های گوناگون پیش میاد. مطالعه نکرده روایات رو و هنوز روایات را ندیده، یک دور کامل مبنا داره. نکته دومو داریم میگیم ها، خیلی مهمه ها. هنوز یک دور روایات را ندیده مبنا پیدا کرده. چطور؟ چطوری شما فهمیدی این مبنا درسته اون مبنا غلطه؟ این کار غلطیه. باید مجموعه روایات رو انسان ببینه. به عنوان نمونه میخوام بگم، یکی دوتا سوال میخوام مطرح کنم. آیا 313 نفر یار امام زمان علیه السلام عددشون حتما باید 313 باشه یا میشه بیشتر یا کمتر باشه؟ یک. دو، آیا باید 313 نفر حتما متولد بشن تا امام زمان تشریف بیارن یا میشه که نه اینا نباشن ولی حضرت ظهور کنن؟ یعنی ظهور حضرت منوط به وجود 313 نفره؟ سه، اگر 313 نفری بودن در اون مقامات، آیا به محض اینکه تشکیل شدن ظهور انجام میشه؟ یعنی شرط کافی هست؟ همین شرط کافیه برای ظهور حضرت؟ 313 نفر شیعه کامل درجه 10 ایمان فرض کنیم الان در کره زمین ایجاد شدن، تربیت شدن، به این مقام رسیدن، حضرت فردا ظهور میکنن؟ چیه رابطش با هم در روایات؟ خب من اگه نمیدونم این سوالا رو پاسخش رو فکر نکردم، چطور دارم نظر میدم؟ سوال بعدی، میگن شرط لازم و شرط کافی. حالا بگذاریم از این مطلب میره تو اصطلاحات که شرط لازمه یا شرط کافیه یا هیچ کدوم، اصلا شرط نیست، یه خبره تنها، خیلی فرق میکنه با هم. سوال چهارم، خصوصیات 313 نفر چی هست؟ که بنیادی ترین سوال در این مسئله، مهمترین سوال در این مسئله است. 313 نفر یار امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، اینا چه خصوصیت دارن؟ بعضی ها میگن آقا تو آتش امام دنبال اصحابی بود که در آتش بره، انقدر الان هستن که چی؟ هستن یا نیستن؟ ببین اصلا اشتباه فهمیده مطلب رو، اصلا موضوع در این نیست که شما جان بدی. جان دادن که چیزی نیست، که داعش هم داره انقدر آدم داره جان میده در راه اعتقادش، جان میده مگه نیستن؟ موضوع سر این که یه دفعه شما برید در آتش نیست که. میگه آقا موضوع امام صادق علیه السلام فرمود از اینا چند تا داری، یعنی بره تو آتش. آقا یا امام صادق ببین ما چقدر داریم تو آتش، که چی تو شکنجه میرن، تو اسارت میرن، سختی از آتش سخت‌تر، اصلا تو آتش هم میرن. چند هزار نفر میخوای؟ فراوون. مطلب رو اصلا اشتباه فهمیده، مطلب این نیست اصلا، اصلا موضوع سر در آتش رفتن نیست. 313 نفر درجات کامله ایمان رو پیدا کردن، اگر بهشون بگی تو آتش هم برو میرن، یعنی یه جایی که کمال ایمان خودشو نشون میده اینه که امام بگن رو نیزه را برو، میره تو آتش برو، میره. فقط اینا نیست، اون آدمی که جلو امام صادق نشسته بود موضوع جانفشانی خیلی براش مهم بود، امام برای اینکه به اون نشون بدن تو این رو نداری هنوز، یکی از شرایط لازم برای این که جزء 313 نفر بشوی، یکی از شرایط لازمش اینه که اگر امام به شما فرمود برو تو آتش بری. نه اینکه فقط همین، فقط جان دادن نیست، مؤمنین کامل مقامات دارن، عرفانها دارن، عبادتها دارن. دشمن حمله کرده، من ناموس خودم رو در خطر میبینم، دین خودم رو در خطر میبینم، درجه یک ایمانم، دو ایمانم، جان میدم، میجنگم، دفاع میکنم، بله که میکنم. اما یعنی من در حد 313 نفرم؟ نه، در حد 313 نفر نیستم. شرایط بحران خاصه، دشمن حمله کرده، مشکلات عدیده پیش آمده، من میبینم اگه الان دفاع نکنم او وارد حریم خصوصی من و برادران ایمانی من میشه، میرم دفاع میکنم، جانم میدم. این نه یعنی که من شدم جز 313 نفر. که یکی از شروط خیلی 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 سطح پایین عادی ساده یاری امام زمان و در رکاب امام زمان بودن اینه که شما اگه قرار بود جان بدی، جان بدی. این پایین ترین سطحشه. در دوران پیغمبر اکرم که می آمدن جهاد می کردن، مگه هر کس در رکاب پیغمبر اکرم شهید می شد درجه کامل ایمان داشت؟ نه، درجه دو ایمانم بود، سه ایمانم بود، چهار ایمانم بود. مگه هر کس در رکاب امیرالمومنین رفت جان داد، دست داد، چشم داد، پا داد، مجروح شد، جانباز شد، مگه هر کی رفت درجات کامل ایمان داشت؟ نه، نداشت. انسان عادی بود، مؤمن عادی بود. در رکاب امام جنگیدن شروط لازمی دارد، شروط حداقلی دارد. یکیش همینه که اگه امام فرمود آقا این قواعد جنگ، میگه باید عقب نشینی کنی، من میگم عقب نشینی نکن، برو بگی چشم، این حداقلشه، باید تسلیم باشی. نه اینکه هر کی تسلیم بود پس اون 313 نفره. میگه آقا 313 نفر کسانی هستند که امام وقتی به اونها میفرمود، حالا ببین چقدر قشنگ میشه منبریش، 313 نفر کسانی هستند که امام وقتی به اونها میفرماد برو تو آتش، میرن تو آتش. نه آقا اینطوری نیست، 313 نفر خیلی بالاتر از این حرفان. شیعیان کاملن. شما برو جنود عقل رو بخون، برو صفات مؤمنین رو بخون، مؤمنین کامل رو، برو خطبه متقین امیرالمؤمنین رو بخون، 313 نفر از اون جنس انسان ها هن. بسیار اهل عقلن، اهل درایتن، اهل فهمن، اهل بصیرتن، زیرکن، فقیهن، عالمن. توجه فرمودید؟ خب 4-5 تا سوال پرسیم در اون 313 نفر. حالا من این سوالا اصلا نه تا حالا به ذهنم اومده، نه فکر کردم، نه تحقیق کردم، نه روایات خود 313 نفر رو دیدم. خود اون روایت اصلا لحنش چطوره؟ ندیدم، نمیدونم. بعد میام محکم نظریه میدم. چه اتفاقی میفته؟ خیلی خطرناکه. یه خورده احتیاط کنیم در امر دین. مخصوصاً اموری که مربوط به امام زمان علیه السلام است، چون امام عصر ما هستند. مخصوصاً اموری که مربوط به وظایف شیعه در عصر غیبته، اینا رو خیلی باید دقت کنیم. یعنی دقیقاً مسائل مبتلا به ماست، مسائل مورد ابتلاء ما. الان ما شیعه عصر غیبتیم، شیعه امام دوازدهمیم. باید روی این مسائل با دقت بریم جلو، با حوصله، با دقت، با توسل، با دعا. یک نفر رو منبر یه چیزی گفت ما بپذیریم بریم، میشه اینطور؟ نه دیدیم، نه تحقیق کردیم، نه نظرات رو میدونیم، هیچی. پس نکته اولی که گفتیم این استش که در تحقیق ها و پژوهش ها نباید از ابتدا نتیجه رو مشخص کنیم، دنبال ادله بریم بگردیم. نکته دومی که گفتیم باید معارفمون رو از منابع صحیح شیعی، مثل کتاب کافی، بصائر و درجات، کتب شیخ صدوق، شیخ مفید، اینها از اینجا باید بگیریم. نکته سومی هم که گفتیم حتما باید در تحقیق و پژوهش چیکار بکنیم؟ آقا جامع تحقیق کنیم، کامل تحقیق کنیم. صدای چیه؟ باید حتما جامع تحقیق کنیم، یعنی یک موضوع رو اطرافش رو کامل ببینیم. تا هنوز تحقیق کامل نکردم چطوری من نظر بدم؟ در مورد امام زمان علیه السلام و علائم ظهور حضرت و وظایفمون در عصر غیبت بیشتر انشاءالله مطالعه کنیم، بیشتر تحقیق کنیم، بیشتر زحمت بکشیم، انشاءالله که دوچار مطالب غلط، تفکرات اشتباه خدایی نکرده نشیم. حالا اون افرادی هم که تفکرات غلط القا میکنن، نمیخوام بگم تعمد دارن، نه، اونم خطای خیلیش، خطای خیلیش هم واقعا معذور نیستن. بعضی معذور نیستن، چون مطلبی داره میگه، محکم میگه، یقینی داره حرف میزنه و عده زیادی حرفش رو میگیرن. شما موظفی تحقیق کنی، شما معذور نیستی همینطوری چیزی بگی، چون تریبونی، داری برای چند میلیون انسان داری حرف میزنی. بعضی معذور نیستن، بعضی هم حالا معذورن دیگه، اوناش با خداست، ما کاری نداریم. ما باید راه خودمون رو چیکار کنیم؟ با روش صحیح به دست بیاریم. پس باید در مورد علائم ظهور اینها بیشتر انشاءالله اهل تحقیق و مطالعه باشیم. زود هر مطلبی رو نپذیریم، زود هر مطلبی رو رد نکنیم، احتیاط کنیم. آقا پس من چیکار کنم؟ آقا سکوت کن، آقا توقف کن. وقتی علم نداری، حق نداری بر روش زن و گمان حرکت کنی. این از قطعیات مذهب اهل بیته. شما در امور اعتقادی، در امور دینی حق نداری بر اساس احتمال، شاید، گمان میکنم 60%، 70% اینه، حالا 30% دیگه مهم نیست، بر اساس همین 60-70% بریم جلو. حق نداری اینطور بری جلو. حرامه، حرام عمل به زن، حرامه. همه فقها، علما، اصولیون، اخباریون، غیره، همه گفتن حرمت عمل به زن فراوان در روایات، در کتاب ها هست، احادیث هم زیاد، بیش از 300 حدیث، آیات قرآن بیش از 70 آیه قرآن، بیش از 70 آیه قرآن. به زن و گمان حق نداریم ما اخذ بکنیم. یقین داری؟ علم داری؟ حجت شرعی داری واقعا که این مطلب رو معتقد بشی؟ انشاءالله خداوند تبارک و تعالی در مسیر اهل بیت علیهم السلام و در مسیر فهم وظایف به همه ما نور علم و یقین و عقل و بصیرت و تفقه کرامت بفرماید. صلوات بر محمد و آل محمد.